أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. قال الحكيم عز من قائل في قرآنه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما فرا رسیدن روز غدیر و روز میلاد ولایت و جانشینی آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در راستای استمرار رسالت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و تمام پویندگان راه امامت و ولایت تبریک عرض می کنیم و خدا را به حق مولا قسم می دهیم بزرگ عیدی ما را فرج مولای من ولی عصر قرار بدهد انشاءالله. در رابطه با غدیر سخن برای گفتن زیاد است و کفا فی فضل غدیر که خدای عالم در قرآن اهمیت آن را فراتر از تلاش 23 ساله رسالت رسول اکرم قرار داده و فرموده اگر علی امروز به عنوان جانشینی معرفی نشود زحمات طاقت فرسای 23 سال تو و تلاش‌های بی دریغ تو به ثمر نخواهد نشست و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. و روی این جهت رسول گرامی در طول این 23 سال تنها سفری که اعلان عمومی داد به همه مسلمین از مهاجرین و انصار، شهری و اشاعر، اهل بیت و زنان، همه را همراه خود در این سفر برد. برای اینکه قضیه همایش غدیر هم شرکت کنندگان فی حد حصری داشته باشد، حجت بر همگان تمام شود و راه عذر و فرار و توجیه بر همگان بسته شود، که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در واپسین روز رحلت رسول اکرم در مسجد حاضر شد و بر سر مهاجران و انصار فریاد برآورد: انسیتم قول رسول الله یوم غدیر خم قال من کنت مولاه فعلی مولاه. چه فراموش کردید به زودی سخن پیغمبر را در غدیر خم؟ هل ترک ابی یوم قدیر خم لأحد عذرا؟ آیا پدرم رسول خدا برای کسی در روز قدیر خم عذری و راه گریزی گذاشت؟ ولذا میبینیم رسول گرامی در این سفر تمام مقدماتی که لازم بود برای اتمام حجت و تمام زمینه‌هایی که میباید فراهم بشه برای بسته شدن راه عذر رسول گرامی در این سفر فراهم ساخت. از بعد به ورودش به مکه مکرمه، حالا چهارم ذی‌حجه یا پنجم ذی‌حجه هست چون 25 ذی‌قعده از مدینه حرکت کرد، چهارم یا حداکثر پنجم به مکه رسیدند. خطبه های متعدد حضرت در مکه خوانده، سخنرانی های متعدد کرده، این جمعیت را آماده کرده، ذهنها را مهیا کرده برای حضور در اون همایش بی نظیر قدیر و ابلاغ رسالت الهی. در همون روز ورودش به مکه، شما تاریخ رو مراجعه کنید، معجم کبیر طبرانی، تاریخ طبری، تاریخ ابن عسیر، خود صحیح بخاری، صحیح مسلم، در همون روز ورود در کنار کوه مروه رسول اکرم سخنرانی مفصلی می کند که خود همون سخنرانی یک بحث مفصلی دارد که الان فرصت بازگویی از اون نکات و پیام سخنرانی کنار کوه مروه نیست. بعد میاد در صحرای عرفات حاضر میشه، یک سخنرانی مفصلی در اونجا بیان میکنه و آداب رسوم جاهلی که با آمدن اسلام از بین رفت بیان میکنه و در پایان حدیث ثقلین را مطرح میکنه، اینی ترکت فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی و اهل بیتی ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی، که طبرانی و دیگران همه نقل کردند. از عرفات میاد صحرای منا، بنا به نقلی روز عید قربان خطبه میخواند. روز دوم که یازدهم ذیحجه باشد در مسجد خیف خطبه مفصلی میخواند. در اون خطبه از روابط متقابل حاکم و رعیت، رهبر و ملت، امام و مردم مطلب میگه. در رابطه با ایجاد امنیت جانی توسط حاکم اسلامی مطلب میگه. در رابطه با امنیت اقتصادی حضرت سخن میگه. احیای حقوق زن که در جاهلیت پایمال شده بود حضرت مطلب میگه. آخر مطلب میاد باز از حدیث ثقلین سخن میگه، اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی و اهل بیتی ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا و نبعن اللطیف الخبیر انهما لن یفترقا حتی یردا علی الغوث. برمیگردد به مکه. مردم تصور میکردند که رسول گرامی پس از انجام مناسک حج چند روزی در مکه میخواد بمانه، ولی برخلاف تمام انتظارات حضرت سریعا حرکت میکنه. در سه مایلی یا چهار مایلی جعفه در منطقه‌ای به نام قدیر خم که مشهور به منطقه رابغ بود از شطور پایین میاد، دستور میده رفته ها برگردن، توقف کنن تا عقب مانده ها برسن، دستور میده درختانی که هست، ساقه های درختانی که مانع رفته شده مردم هست، ساقه ها را ببرن، خار خاشاک زیر درختان را پاک کنن. این تاریخ چقدر ظریف اینها را ضبط کرده. اینا که دارم عرض میکنم همه از منابع اهل سنت. شما سیره حلوی رو مراجعه کنید، معجم کبیر طبرانی رو مراجعه کنید. مفصل ترین کسی که قضیه قدیر خم رو مطرح کرده طبرانی هست و حلوی. ما بقیه یک سطر، دو سطر یا نیم سطر بیشتر مطرح نکردند. با اینکه نوشتن پیغمبر خطبه خواند و در آن خطبه از حلال حرام، از واجبات محرمات هرچه بود بیان کرد و از تمام وقایعی که تا قیامت اتفاق خواهد افتاد بیان کرد، ولی در مقام ذکر یک سطر یا دو سطر آوردن. فرق بین خطبه و حدیث اینه، حدیث شاید دو سطر، یک سطر یا دو کلمه باشه، ولی خطبه یعنی سخنرانی. نمیشه یک آقای بره بالای منبر یک سطر حرف بزنه بیاد پایین. 4 ثانیه مطلب بگی بیاد پایین. همه نوشتن خطب خطبتن بلیغا، ولی یک سطر از این خطبه را آوردن. این هم نشانگر امانتداری مورخین و محدثین است که این حقایق رو برای ما بازگو کردن. البته در منابع شیعه مفصلترین خطبه را مرحوم تبرسی در احتجاج آورده، ولی مقداری از نظر سند مشکل داره، در اون حد بالا نیست. به نظر بنده صحیح ترین سند برای خطبه غدیر خطبه است که مرحوم شیخ صدوق در خصال آورده و 4 سند برای او ذکر کرده، هر 4 سند صحیحه، ولی یه مقدار خطبه کمه، در حدود 2 صفحه بیشتر نیست. ما اگر مطلبی کم بگوییم، گزیده بگوییم، بهتر این است که زیاده بگوییم ولی ناقص بگوییم. علا ای حال، رسول اکرم اون روز خطبه خواند. من از عزیزان تقاضا دارم فقط به این چند نکته اشاره کنم، بعد بریم به شبهات پیرامون خطبه. رسول گرامی در ابتدای خطبه بنا به نقل طبرانی از علمای طراز اول اهل سنت، نه شیخ صدوق، نه علامه هلی، نه شیخ طوسی، طبرانی از علمای بزرگ اهل سنت، اول مطلبی که پیغمبر اکرم در این خطبه بیان میکنه، میفرماید ایها الناس انی دعیت، مرا پیک اجل رسیده و انی او شک ان اجیب، در آینده بسیار نزدیک دعوت حق را لبیک گفته به نزد پروردگار خواهم رفت. خب هدف پیغمبر از این تعبیر چیه؟ خواهد چی بگه؟ خب اجل من نزدیکه، چه پیامی داره؟ رسول گرامی میخواد اعلام کنه همان گونه ای که شخصیت‌های بزرگ و افراد عادی حساس‌ترین مطالب خودشون رو در پایان عمر در قالب وصیت‌نامه بیان می‌کنن، این مطالبی که من می‌گویم مطالب عادی نیست، مطالب قابل تجدید نظر نیست، مطالب آخر عمر من، حساس‌ترین مطالب، ضروری‌ترین مطالبی که بعد از من حیات جامعه اسلامی بستگی به اوست، تضمین کننده امنیت جامعه اسلامی و دوام ثبات جامعه اسلامی به او بستگی داره، میخوام بیان کنم. بعد حضرت اشاره میکند الیس تشهدون ان لا اله الا الله و ان محمد صلى الله عليه و آله عبده و رسوله و ان الجنه حق و النار حق. برای چی؟ مگه این مردمی که اونجا آمده بودن مسلمان نبودن؟ از اونها میگه الیس تشهدون ان لا اله الا الله. عزیزان قشنگ دقت کنند این پیام هایی که نکته خطبه داره، اونی که ما باید وظیفه داریم تحلیل کنیم اینهاست. فلیبلغ الشاهد منکم الغایب، اینهاست، نه فقط قرائت خطبه خالی. مردم همه مسلمانن، پشت سر پیغمبر نماز ظهر به جماعت خواندن و همینها داره میگه پیغمبر الیس تشهدون ان لا اله الا الله و انی رسول الله و ان الجنه حق و النار حق. خواهد چی بگه با این؟ خواهد برسانه. بحثی که من میخوام درباره ولایت علی بگم، خلافت علی ابن ابی طالب بگم، علی را به عنوان ولی و مولای شما معرفی کنم، ولایت علی هماننده مسئله خمس و زکات و نماز و حج و جهاد نیست. که این کار او جایی رو خراب نکنه، بلکه ولایت علی که میخوام من دنبال اینها بیان کنم، همسنگ شهادت بر وحدانیت خداست، همردیف شهادت بر رسالت حقه، هموزن شهادت بر حقانیت قیامته. همانگونهی که انکار وحدانیت حق انسان را از دایره اسلامی بیرون میکنه، انکار رسالت انسان را از حوزه اسلامی بیرون میکنه، انکار ولایت علی هم این چنینه. اینا همه نکته های سخنان رسول اکرم در اونجا پیام داره که خود خوارزمی از علمای بزرگ اهل سنت در مناقبش نقل میکنه از رسول گرامی که فرمود اگر کسی به اندازه نوح عمر کنه و تمام این عمر را به عبادت بپردازه، 1000 سال خدا توفیق بده به زیارت خانه خدا بره، به اندازه کوه احد طلا داشته باشه، در راه خدا انفاق کنه و بین رکن مقام کشته شود، یا علی اگر تو را ولایتت را قبول نکند بوی بهش را نخواهد چشید. و لذا رسول اکرم علیس تشهدون ان لا اله الا الله و انی رسول الله و ان الجنت حق و النار حق اعلام کرد و پیام داد بحث ولایت علی در ردیف اصول اعتقاداته، نه در ردیف فروعات. بعد حضرت فرمود ان الله مولای و انا مولا المؤمنین و انا اولا بالمؤمنین من انفسهم. هم با چقدر ظریف و زیبا حرف کردم. من از منابع شیعه نمیخوام نقل کنم، از منابع فقط اهل سنت، جناب نقل طبرانی که مفصل ترین خطبه را آورده. خدا مولای من هست، صاحب اختیار من هست و من مولای مؤمنینم و از خود مؤمنین بر مؤمنین اولا هستم. با وجود من مؤمنین حق تعیین سرنوشت ندارن، منم که سرنوشت مردم را رقم میزنم. و ما کان لهم الخیره، با وجود رسول اکرم اذا قضى الله و رسوله امرا ما کان لهم الخیره، در برابر اراده الهی و اراده پیغمبر در تمام شؤونات زندگی مردم حق اظهار نظر و دخالت ندارن. انا اولا بالمؤمنین من انفسهم، من از مؤمنین اولا بر خودشون هستم نسبت به خودشون. بعد بلا فاصله فرمود ایها الناس، این همه اینا مقدمه بود، خود آف اجیب علیس تشهدون لا اله الا الله ان الله مولای. خواهد بگه این ولایت گرفته شده از ولایت الله و انا مولا المؤمنین اولا بالمؤمنین من انفسهم، نتیجه من کنت مولا فعلیون مولا. یه از این بهتر میشه گفت؟ از این زیباتر میشه ترسیم کرد؟ از این قشنگتر میشه مطلب رو آورد؟ و بعد از اینکه این مراسم تمام میشه، رسول اکرم دستور میده ایها الناس هنئونی هنئونی، بیایید به من تبریک بگید، به ما خصنی به رساله و علی را بر ولایت به خاطر رسالت من و ولایت علی تبریک بگید. 3 شبانه روز اون همه جمعیت به تعبیر ابن حجر هیثمی حداقل 90,000 حد اکثر 124,000 جمعیت اونجا ایستاده. حالا اینا همه تخمینه، یعنی کسی نیاورده اونجا یک تسبیح برداره یا شماره انداز برداره برای شما عرض کنم دقیق بشماره. 90 گفتن، 95 گفتن، 100 گفتن، 110 گفتن، 112 گفتن تا 124,000.
حالا بعضی ها که انصافشون کم بوده 40,000 هم گفتن، بابا گیریم 20,000 جمعیت، از این بهتر؟ 20,000 جمعیت کم نیست؟ 40,000 جمعیت کم نیست؟ مثل راهپیمایی هایی در ایران انجام میگیره، مثلا خبرگزاری ها میگن فرض راهپیمایی میلیونی، فرضاً آمریکا میاد، بله چند ده هزار نفر جمعیت تو خیابان ها بودن. خب دیگه هر کسی با عینک و دید خودش به راهپیمایی نگاه میکنه. همایش قدیر هم اینطوری بوده، هر کس از منظر خود به این قضایا نگاه میکرده. علا ای حالین، این جمعیت که 3 شبانه روز میمانه مشخصه. اگر جمعیت مثلا 500 نفر بود، 1000 نفر، 5000 نفر، بیعت در 1 روز تمام میشود. اینی که این همه جمعیت موظفن و مکلفن بیان بیعت کنن، 3 شبانه روز طول میکشه. این 3 شبانه روز به خاطر این هست که جمعیت زیاده، همه تو صف وایستادن بیان به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بیعت کنن. 3 روز که تمام شد همه بیعت کردن، رسول اکرم زنان خودش رو در یک خیمه جمع کرد، هشتی را پر از آب، امیر المؤمنین دست خود را در داخل آب کرد، زنها آمدن دستشون رو داخل آب به عنوان بیعت. آخرین بیعت توسط زنان پیغمبر انجام شد. رسول اکرم عمامه ای داشت به نام صحاب، یه عمامه ویژه ای بود که معمولا در بعضی از غزوات مثل احد و دیگر سر خودش میگذاشت، یک عمامه شاخصی بود. اون عمامه خود را به عنوان مراسم تاجگذاری به دست خود میگیرد و روی سر آقا امیر المؤمنین قرار میده. اضافه بر مراسم بیعت، مراسم تاجگذاری هم در اون 3 روز انجام میگیره. و در صف کسانی که تبریک گفتن، بیعت کردن با علی، خود خلیفه اول و دوم، هنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه، به طوری که مرحوم علامه امینی در جلد اول الغدیر، ذهنم هست از نزدیک 60 مصدر از مصادر اهل سنت این قضیه تبریک خلفا و صحابه بزرگ پیغمبر را به آقا امیرالمؤمنین نقل کرده. یعنی مطلب به قدری واضح و روشن بود که دیگه راه گریز و انکار نیست. این که عرض کردم صدیقه طاهره سلام الله علیها میاد در مسجد فریاد میکنه هل ترک ابی یوم قدیر خم لأحد عذرا، پدرم برای کسی در قدیر خم عذری گذاشت، راه فراری گذاشت، مسئله خیلی روشنه، خیلی واضحه. ولی با کمال تأسف و با کمال تأثر، با این همه اهتمام و با این همه دقتها و زمین سازیها، اونهایی که آمدن به جای خلیفه منصوب رسول الله رفتن سراغ کسی دیگر، ناگزیرن برای تصحیح عقیده باطل خودشون، مبانی فکری استوار بر روی سراب خودشون توجیه کنن، اشکال تراشی کنن. مثلا فخر رازی فحول علمای اهل سنته، یک آدم عادی نیست، یک بچه طلبه نیست، یک روزخان نیست، یک استاد عادی حوزه علمیه نیست، یک شخصیت کم نظیر جهان اسلامه، در فلسفه، در عرفان، در فقه، در تفسیر، هر کجا وارد شده این مرد طوفان به پا کرده. ولی متاسفانه اون وجدان بیدار و آگاه خود رو زیر پا میگذاره، میگه بابا اصلا علی ابن ابی طالب در حجت الوداع نبود. ازون بابای گفت الاغ ما از کرگی دم نداشت. ببینید این فرض یک فرد عادی بیاد میگه آدم خیلی زیاد متأثر نمیشه. یک شخصیتی مثل فخر رازی میگه آقا اصلا علی ابن ابی طالب، این تعبیرش من براتون عرض کنم، بله، ان الشیعه یزعمون، شیعه خیال میکنه، انه علیه السلام انما قال هذا الكلام به قدیر خم، این من کنت مولا فعلی مولا را در قدیر خم گفته، فی منصرفه من الحج، از حج که برمیگشت، ولم یکن علی مع النبی فی ذلک الوقت فانه کان بالیمن، اصلا علی با پیغمبر در حجت الوداع نبود، علی اون وقت در یمن بود. این دیگه نهایت بی انصافیه، نهایت بی وجدانیه. شما ببینید در صحیح بخاری، در صحیح مسلم مراجعه کنید، اونهایی که قدیر خم را هم نتونستن از غیظشون، از کینشون نقل کنن، بودن علی در حجت الوداع با پیغمبر رو همه آوردن. مثلا در صحیح مسلم داره و قدم علی من الیمن به بطن نبی، علی ابن ابی طالب از یمن آمد به حجت الوداع، اون شترهایی که پیغمبر در دهم ذی‌الحجه کشت علی با خودش از یمن آورد. از این بهتر، و قدم علی من الیمن به بطن نبی، شما صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 40، صحیح بخاری جلد دوم صفحه 171، جلد دوم صفحه 149، سنن ابن ماجه صحاح 6 جلد دوم صفحه 1024، سنن ابی داود جلد دوم صفحه 158، سنن ترمذی جلد دوم صفحه 216، همه آوردن این رو. ببینید این دیگه بحث علمی نیست، این یک مکابره هست، این یک کار روی وجدان گذاشتنه. بعد حالا به قول فخر رازی رفته پیشگاه عدل الهی، ایشالله فردای قیامت خدا را قسم میدیم با آبروی علی ما را هم در اون دادگاه علنی فخر رازی بریم تماشا کنیم، ببینیم چطور محاکمش میکنن. صفا داره محاکمش. اینقدر وجدان زیر پا گذاشتن، نمیدونم دیگه، خلاصه ننگیست که با هیچ رنگی پاک نمیشه. بعضی آمدن دیدن نه این راهش نیست، این قضیه دیگه توف سربالاست. گفتم بابا این حدیث قدیر حدیث صحیح نیست، حدیث ضعیفه، چون صحیح بخاری نیاورده، صحیح مسلم هم ابتر آورده. از این کانال وارد شده، مثل باز خود فخر رازی در نهایت العقول داره، نا لا نسلم صحت الحدیث. اولا علی که در یمن نبود، و ثانیاً حدیث صحیح نیست، چون بعضی از علمای اهل سنت به فخر رازی اعتراض کردن که گفتن بابا گیریم علی در یمن بود، آیا بودن علی در یمن حدیث قدیر رو مخدوش میکنه؟ اصلا علی در اونجا نبود، پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلی مولا، یا نگفت بودن علی و نبودن علی اعتباری به روایت قدیر نمیزنه. مثلا شما ببینید ابن حجر مکی اعتراض داره به فخر رازی در سوائق محرقه صفحه 25، ملا علی قاری از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب المرقاد فی شرح المشکات جلد 5 صفحه 568 به فخر رازی اعتراض کرده. برای شما عرض کنم زرقانی مالکی برای شما عرض کنم اعتراض کرده. ابو جعفر طحاوی از استوانه های اهل سنت اعتراض کرده، میگه فرض گیریم علی در یمن هم بود، در حجت الوداع نبود، ضرر به قدیر نمیزنه. پیغمبر فرموده من کنت مولا فعلی المولا، چه علی باشد اونجا چه علی نباشد اونجا. فخرازم این آقا گفته هم باشه حدیث صحیح نیست. لا نسلم صحت الحدیث و اما دعواهم العلم الضروری به صحتهی فهیا مکابرتون. این یک نوع زورگویی، اگر بگیم حدیث قدیر حدیث صحیحیه. تفتازانی از استوانه های کلامی اهل سنته، بلکه از بنیانگذاران علم کلامه. ایشان میگه آقا حدیث صحیحه ولی حدیث متواتر نیست. بل جواب من او تواتر الخبر فان ذلک من مکابرات شیعه. این از زورگویی های شیعه هست که میاد میگه حدیث قدیر حدیث متواتره. و افراد دیگر همچنین مثل دهلوی در تحفه اثناعشریه، مثل فضل ابن روزبهان در ابطال الباطل، و قاضی عزیزالدین ایجی، همه یعنی آمدن عده زیادی روی این قضیه نسبت به صحت حدیث، یا اگرم گفتن حدیث صحیح میگن متواتر نیست. من فقط خیلی خلاصه تون در اینجا بخوام ما وارد بشیم، باید 7-8 جلسه بحث کنیم که آیا حدیث قدیر حدیث صحیح و متواتر هست یا نیست. برای شما عرض کنم اون که 110 نفر از صحابه را آوردن، آقای طباطبایی هم آقا عزیز حدود 14 نفر هم اضافه کرد، 124 نفر از صحابی این قضیه را نقل کردند. ولی مهمتر از این احمد ابن حنبل در مسند که میگه آقا هر حدیث صحیحی من پیدا کردم در این مسند آوردم، اگر روایتی در مسند من ندیدید بدانید اون حدیث صحیح نیست. در این مسند با 40 طریق، با 40 طریق تمام طرق و سندها با هم دیگر مختلفه، حدیث قدیر را نقل کرده. ابن جریر طبری صاحب تفسیر و صاحب تاریخ با 105 سند، سندهای مختلف نقل کرده. ابن عقده، معذرت میخوام، طبری با 72 سند، ابن عقده با 105 طریق، ابو سعید سجستانی با 120 سند، ابو بکر جعابی 125 سند. برای شما عرض کنم ابو علا عطار همدانی با 250 سند نقل کرده این روایت رو، با 250 سند. تمام سندها با هم دیگر تفاوت داره. بعد جالب اینه برای شما عرض کنم ابو مسعود سجستانی که از اوسق رجال مذاهب اربعه هست، برای شما عرض کنم از طریق 120 صحابی و 6 صحابیه این روایت رو نقل میکنه. بعد جالب اینه برای شما عرض کنم شهر ابن آشوب میگه از ابو المعالی جبینی استاد ابو حامد غزالی صاحب احیاء العلوم، میگه من داشتم در بغداد یک صحافی رفتم دیدم مشغول صحافی، روش نوشته 28 جلد از طرق حدیث من کنت مولا فعلی المولا و یتلوه المجلد، تتلوه المجلدت و تاسعت و العشرون، جلد 29 هم تو راه داره میاد، 29 جلد زخیم درباره طریق حدیث قدیر. این مطالبی است که اهل سنت آوردن، ارتباط به شیعه هم نداره. آیا 250 طریق، 150 طریق، 120 سند، 70 سند، 40 سند، آیا اینها کافی نیست تواتر ثابت کنه؟ چطور آقای فخر رازی درباره فضیلت ابوبکر مثل سد الابواب الا خوخت ابوبکر 7 تا سند داره؟ بگید آقا حدیث متواتره، نباید شک کنیم. در فضائل عمر ما بعضی از جامعه با 4 سند ادعای تواتر دارید شما. آیا به تعبیر حضرت امیر افهازا جزاء من اطاع الله و رسوله